رادیو جدید شماره 172 دوران دکتر بعدم دکتری نمیدونم دکترا به حال یه دکتره دکتر پزشکیان رئیس جمهور شده ما رادیو جدید رو شروع میکنیم کیه؟ مرداد باید باشه ولی نمیم اولشه وسطشه آخری یادم مرد تیر تموم شد تابستان 1403 خب سلام خوش اومدیم به یه رادیو جادیه دیگه اخبار تکنولوژی رو مرور میکنیم با یه نگاه به جامعه در واقع تقاطعش با جامعه رو میبینیم در مورد اینکه فلان مدل سامسونگ اومده انقدر سی پیو داره اون یکی اومده انقدر تومنه قرار خودروی دست دوی 5 سال پیش جهان وارد بشه و خفن ترین ماشینی باشه که یک ایرانی سوار میشه و ورود آیفون از رد خارج فکر کنم 13 آزاد شده با تعرفه یه فلان و اینجا آدم خفن ها دستشون میگیرن چی داشتم میگفتم حرف نمیزن تو این رادیو از تقاطع جامعه و تکنولوژی هست و تکنولوژی منظورمون نزدیک به کامپیوتر با ما باشیم خبرها این دفعه خبرهای متنوعی داشتیم یکی از چیزایی که تو جهان خیلی در موردش حرف زدن چون هیجان انگیز بود ولی دیتای خیلی زیادی ازش نیست یه هکر کره شمالیه که به عنوان ریموت ورکر توی یه دونه کمپانی که به بقیه کمپانی ها مشاوره امنیتی میده تو آمریکا استخدام شد زود فهمیدن اخراجش کرد سپویر. اسم کمپانی هستش نو بی فور اسمش با مزه است نو دونستن بی ای بودن و چهار نو بی فور منظورش این که قبل از این که اتفاق بیفته شما بفهمید یه شرکت سایبر سیکیوریتیه و بدون اینکه خودش خبردار بشه یه هکری رو از کره شمالی استخدام کرد به عنوان کارمند آمریکاییش و همینی هم که استخدام کرد طرف سعی کرد یه سری بدافزار نصب کنه و غیره و غیره و لو رفت و اخراج شد خود خبر خیلی غریب نیست ولی پروسه جالب رو نشون میده این کار توی کره خیلی مرسوم شده کره شمالی معلومه آدماشو میفرسته چین که اینترنت معقول تری داره حداقل نسبت به کره شمالی ما حالا بین دو تاش فکر کنم و این آدم‌ها رو استخدام میکنه در جاهای مختلف یه بخشیشون واقعا برای نفوذ میرن اونجا یعنی میرن اونجا توی شرکتی کار میکنن اطلاعاتو میدزدن میدن به کره دسترسی میدن و اینجور چیز یه سریشون ولی فقط کارمندن طرف دلش خوشه که کارمند آیتیه زندگی قابل قبول تری نسبت به یه کارگر توی کره شمالی داره و دلش خوشه که خارج زندگی میکنه به معنی چین ولی کل حقوقش رو میده به دولت کره شمالی در اصل کره شمالی یه سری کارگر پیدا کرده که در سکتور فنی کار میکنن تبعیدشون کرده به یه جای بهتری مفهوم خاصی از تبعیده و تو چین کار میکنن حقوقشون رو میدن به دولت بخور نمیرشون هم میگیرن کماکان از یه کره شمالی معمولی وضعشون بهتره یعنی یه سریشون هم فقط اینجوری هستن حالا نکته بامزه‌ای تر هم داره یعنی حتی مثلا حالا تو خود چین زندانیایی هستن که روزمره مجبورن برن گیم کامپیوتری بازی کنن پولایی که تو گیم به دست میارن رو بدن به صاحب زندان ما هم حالا در واقع اون شغلها هنوز دریم جابمون حساب میشه دیگه دلیلی که یه سری از این شکل‌هایی از نمیدونم ایردراپ و اینا که میان در ایران انقدر دیده میشن تو بنگلادش دیده میشن تو چین تو مالزی دلیلش اینه که اینا دنبال پول بیشتری میگردن اینا تو اروپا در واقع اون صد دلاری که ممکنه یارو به دست بیاره انقدر پرهیجان نیست به هر حال بگذاریم در این مورد کمپانی نو بی فور سی ای اوش به اسم استو شورمن اسمش خیلی سخته از این اسمای احتمالاً مدل‌های اروپای اسکاندیناویه اس جی او یو ورمن ما بهش میگیم استو که راحت تر باشه استوش هم استی یوه استی ای دبلیو نیست که سوپ خیلی حرف بی ربط زدم برمیگردیم به خبر بزنیم گفته که هیچ دیتایی از بین نرفته نفوذی به دیتاهای شرکت نبوده ولی چون ما یه شرکتی هستیم که کارمون مشاوره امنیتی دادن به شرکت‌های دیگه است و ما گول خوردیم ترجیح میدیم که اعلام کنیم که شما گول نخورین و بدونین که این ماجرا چقدر خطرناکه میگن ما یک کارمندی رو استخدام کردیم که فکر میکردیم حداقل مدارک آمریکایی داره ولی بعداً فهمیدیم که پشتش یه دونه well organized state sponsored large criminal ring یه حلقه جنایی بزرگ مورد حمایت دولتی به خوبی برنامه ریزی شده در اصل دولت ها وقتی وارد جرایم میشن خیلی ماجرا متفاوت میشه دیگه. این سیستم ها درست شدن با ایده اینی که دولت ها توش تقلب نمی کنن. اگر کسی پاسپورت داره واقعا همون آدمه، ولی اگر یه دولتی وارد این جرایم بشه میتونه پاسپورتی منتشر کنه به یه اسم دیگه برای هر کسی که میخواد. اینترنت هم این شکلیه. اینترنت هم وقتی درست شد ایده این بود که کسانی که گرداننده اینترنت هستن، سرور دارن، سرتیفیکیت ایشو میکنن و اینجور چیزها آدمهای دروغگویی نیستن، آدمهای متقلبی نیستن، اهل جرم نیستن و خیلی خوشحالن که به هم وصل شدن. یه مقاله جذابی هفته پیش میخوندم، رادیو نیوردم چون حالا مستقل بود، یکی داشت خاطراتش رو میگفت از اولین سیستم عامل هایی که استفاده میکرد و میگفت این شکلی بود که ما وصل میشدیم به سرور دانشگاه و حتی میتونستیم یه دستور بزنیم، فکر کنم SP بود یا SW بود، سپای واچ بود، و اسکرین هر کسی که در سیستم رو ببینیم. هیچ مکانیزم امنیتی روی فایل ها، دایرکتوری ها و پروسا وجود نداشت. شما میتونستین صفحه هر کسی رو دوست دارین نگاه کنین. بعد اینکه آدم ها اپورتونیتی شون رو میدونستن، میدونستن چقدر خوشبختن که وصل شدن با یه کامپیوتر دارن کار میکنن. کسی سعی نمیکرد فضا رو برای بقیه خراب کنه. میگفت حتی این شکلی بود که اگه ما به مشکل برمیخوردیم تایپ میکردیم که من اینجا مشکل دارم چیکار میتونم بکنم. بعد همینجوری میشستیم. امیدوار بودیم یکی از سر بیکاری صفحه ما رو در حال نگاه کردن باشه و بتونه سوال ما رو ببینه، جوابش رو شروع کنه برامون تایپ کردن. در نتیجه تو این لول بود. ولی بعد خب سیستم هایی که ما بهشون دل بسته بودیم که کار مثبتی انجام میدن شروع کردن تقلب کردن و بخشی از اون دنیا به هم خورد. حالا بگذاریم بحث ها بازتر میشه، مثل که این هفته بحث بازه. خلاصه اینها هم میگن که ما به نظر میاد که یک دولتی پشت یک حلقه جنایتکار سازمان یافته هستش که باعث شده این آدم استخدام بشه. میگه ما HR مون Human Resources، ما بهش میگه منابع انسانیمون، 4 بار با طرف مصاحبه کرده و نفهمیده که با یکی دیگه داره مصاحبه میکنه. با اینکه ما بعداً فهمیدیم که اینا داکیومنت های یک آمریکایی رو دزدیده بود برای ما فرستاده بود، دزدیده بود یعنی دیجیتال دیگه، گفته بود من فلانی ام، مستر جو اسمیتم، در کالیفرنیا زندگی میکنم، اینم شماره سوشیال سکیوریتی نامبرمه، SSN همه که تو آمریکا مثل کارت شماره ملی حساب میشه، شماره ملی ما، و همه اینا هیچ مشکلی نداشت. ما چک کردیم، بک‌گراند چک کردیم، این آدم سالم بود. عکس رو هم رفتیم، عکسی که برامون فرستاده بود دیدیم. حتی HR میگن دقیقاً به ما گفتن که شما تصویرش رو ما کانفرم میکنیم که همین آدمه، ولی طرف خب با نرم افزار چهرهشو عوض کرده بود به چهره اون آدم. در نتیجه نفهمیدن که با یکی دیگه حرف میزنن. میگن موقعی ما مشکوک شدیم که قرار شد براش کامپیوتر بفرستیم که تو شرکت استخدام بشه و کار کنه و آدرسی که داد خیلی عجیب بود و ما این آدرس رو میشناختیم که احتمالاً مرتبط با یه جایی که یه کالم آدم دارن کارهای غیرقانونی میکنن و ما از این مشکوک شدیم. و وقتی که رسید دیدیم یه ملوری نصب کردش و فهمیدیم که این آدم متقلبه و اونی که میگه نیست و ما سریع دسترسیش رو قطع کردیم به عنوان یک حمله به داخل شرکت از طریق یک دولت احتمالاً. و ما ایدمون اینه که پشتش دولت کره شمالی بوده و خب میگه که اگر برای ما این اتفاق میتونه بیفته، برای هر کسی میتونه اتفاق بیفته. چیزی هم که ما ازش برداشت میکنیم مستقل اینه که حواستون باشه یه چیزی مثل اینکه طرف زنگ زد صداشو شنیدم، از طرف فیلم دیدم، باش ویدیو کال کردم، اینو گفتم، دیگه حتی کار نمیکنه. الان یکی از بیشترین چیزهایی که کار میکنه اینه که شما کال بک کنین. اگر گفتن که جادی زنگ زده، برداشتم خود جادی بود، بهم گفت او من گیر کردم، میتونی برام 50 میلیون تومان کارت به کارت کنی؟ آره دیگه 50 میلیون نمیشه کارت به کارت کرد در ایران، ولی به هر حال اینو گفت، شما نمی براش کارت به کارت کنین. بگین آها خب پس جادی من بهت الان یه زنگ میزنم که چک کنم. قطع کنین، زنگ بزنین به جادی. جادی چه گوشی رو برمی‌داره میگه چی کی تو چرا زنگ زدی؟ تو من چون هیچ وقت گوشی رو برنمی‌دارم احتمالاً اتفاقم نمی‌افته. من کلا تلفن دیوایسشو دارم ولی به معنی تبلت کوچیک استفاده. آره خبر بعدی یه مجموعه خبری هم که به هم وصل شدن به شکل بامزه. اونم اینه که دادگاه آمریکا رأی داده در واقع یه لوپ هولی رو، یه ما لوپ هول رو چی میگه؟ ما یه اصطلاحی تحت عنوان کلا شرعی داریم که کلا شرعی اینه که شرع و دور بزنیم با یه حالتی که انگار شرعیه، یه کار غیر شرعی بکنیم تو قوانین ما که بخش زیادش مبتنی بر شرعه. مثلا میگن که اینی که شما یه خودکار رو باید بچه بودن بابام برای من مثال زده، اینی که من به شما بگم من به شما 100 تومن میدم شما هفته بعد به من 150 تومن بده غیر شرعیه. کلا شرعیش اینه که الان با هم یه قرارداد فروش خودکار ببندیم، من این خودکار رو بفروشم به شما 100 تومن، همین الان هم یه قرارداد خرید خودکار ببندیم، شما هفته بعد با تاریخ هفته بعد این خودکار بفروش به من 150 تومن. در واقع ما دو تا معامله کردیم با دو تا قیمت ثابت. حالا اینکه این کار در ایران قانونیه یا نه من نمیدونم، من حقوقدان نیستم، ولی این مفهوم کلاشریه. لوپ هول میشه سوراخ قانونی مثلا. نمیدونم تو فارسی بهش چی. آره، سوراخ حلقه. حلقه سوراخ. سوراخ حلقه. فهمیدم شد. بله، ما لوپ هول رو بهش باید بگیم مثلا سوراخ قانونی، حفره قانونی. یه اشکالی توی یه چیزی پیدا میکنین که کارتون قانونیه ولی در اصل با اون روح قانونی که تصویب شده ناسازگاره. الان پلیس مرزی آمریکا یه چیزی رو استفاده میکرد. تو آمریکا یه قانون اساسی خیلی خوب دارن و چند تا تبصره یا متمم قانون اساسی بهتر از خود قانون اساسی هم دارن. آمریکا چند تا متمم قانون اساسی هست. متمم اول آزادی بیان، عقیده و غیره رو حفظ میکنه. متمم چهارم پرایوسی، حریم شخصی، امنیت من در مقابل دولت رو حفظ میکنه. اینم دلیلش این نیست که بگن تو یه چیزی داری که نمیخوای دیده بشه، بلکه سعی میکنه قدرت ها رو متعادل کنه. اگر کسی که رفت تو نیروی پلیس تونست هر کسی رو هر جایی نگه داره، هر چیزش رو بگرده، هر کاری باهاش میخواد بکنه و غیره و غیره، دولت قوی تر میشه از مردم. اگر دولت حق داشت همه چیز مردم رو زیر نظر بگیره ولی هیچ چیز دولت پاسخگو نبود به مردم، خب معلومه که به دیکتاتوری میرسیم. قانون اساسی آمریکا سعی میکنه جلوی اینها رو بگیره. حتی ایده این که مردم حق دارن اسلحه داشته باشن، ایده اینه که این شکلی نشه که حکومت نیروی قوی تری باشه که میتونه مردم رو سرکوب کنه. اگر واقعا تقابل شد، مردم هم بتونن جلوی حکومت وایستن. ایده های حکومت آمریکا این شکلی درست شده. و خیلی خب جالبه که به چه سرعتی یه کشوری که اصلا وجود نداشته، تبعیدیا دزدا قاچاقچیا رو فرستاده بودن اونجا، ماجراجوها چه جوری میتونه تبدیل بشه به حکومت اول جهان از نظر میزان ثروت و قدرت. این آزادی ها باعث رشد میشن. بحث اصلی اینه. یعنی وقتی میگه حکومت های سرکوبگر چرا به مشکل برمیخورن، به این دلیله که به مشکل برمیخورن، مجبورن یه جای آزادی ها رو بدن. چین هم میبینید وقتی باعث رقابت میشه سعی میکنه یه بخشی از آزادی اقتصادی رو بده، امکان رقابتی شرکت ها رو فراهم کنه که بتونه تو بازی دنیا بزرگ بشه. حالا اینکه چه جوری اونها رو سعی میکنه کنترل کنه و در آینده چی میشه بحث خیلی مفصلیه، تخصص منم نیست. ولی تهش این متمم های قانون اساسی آمریکا این جور چیزهایی رو حفظ میکنن برای اینکه اون برابری حکومت و دولت حفظ بشه. حکومت اگه چیزی بالا سر مردم دیگه سرکوب کننده مردم باشه. چهارمیش میگه که مردم حق دارن که جستجو نشن توسط پلیس، حریم خصوصی داشته باشن و غیره و غیره. اما پلیس مرزی آمریکا سالهای سال بود که ایدش این بود که ما همون جوری که کالاهایی که وارد آمریکا میشه رو لب مرز حق داریم چک کنیم، موبایل مردم، لپتاپ مردم و غیره رو هم حق داریم چک کنیم. چون در واقع به ما دسترسی داده شده که چیزهایی که وارد آمریکا میشه رو ما باید بررسی کنیم و اینجا هم لب مرزه. ما توی آمریکا هنوز کاملا نیستیم. در نتیجه ما تو این لول همون جوری که گمرک حق داره هر کیفی رو که وارد، هر ساکی رو، هر چمدونی رو که وارد آمریکا میشه بذاره زیر ایکس ری نگاه کنه، ما حق داریم موبایل دارم نگاه کنیم. الان یه قاضی به اسم نینا موریسون رأی داده توی نیویورک و خب این رأی عمومی حساب میشه که پلیس این اجازه رو نداره. گفته که تفاوت ماهوی وجود داره، آن چیز دی وجود داره بین چمدون و موبایل. چمدون یک کالای فیزیکیه که بدون رد شدن از مرز به هیچ شکلی نمیتونه وارد کشور بشه. در حالی که چیزی در کشور ممنوعه، پلیس حق داره که چمدون رو ایکس ری کنه برای اینکه بریم تو. اما اینم یکی از نکات خنده‌دار دیگه ایرانه که وقتی میایین تو ایران همه چمدونا رو ایکس ری میکنن. این اتفاق تقریبا هیچ جای دیگه من ندیدم بیفته. در واقع اگر شما اعلام کنین که چیزی غیرقانونی دارین یا به شما مشکوک بشن چک میکنن. در غیر این صورت چون چمدونتون میگن چیزی حق داشتین تو هواپیما داشته باشین، تو کشورم حق دارین داشته باشین. ایران حالت خاصه که چیزی تو هواپیما مجازه ولی تو کشور دیگه مجاز نیست. ولی توی این قانون قاضی موریسون، خانم نینا موریسون، گفته که چون که محتوای داخل موبایل فراتر از مرزها کار میکنه و شما برای ورود این محتوا به کشور نیازمند رد کردنش از مرز فیزیکی نیستین، پس اینی که پلیس گمرک یا حالا پلیس مرزی اعلام کنه که من حین ورود به آمریکا حق دارم این رو بگردم بی‌معنیه. این رو اگر کسی می‌خواست وارد ایران کنه به شکل غیرقانونی یک فایلی رو ایمیلش می‌کرد. اگه می‌خواست وارد آمریکا کنه میتونست بذارتش رو دراپ باکس. اینی که شما بگین من تو مرز حق دارم اینا رو بگردم غیرقانونیه. ولی بحثش هم عمیق‌تر از اینه. میگه که این ماجرا یه چیزی جزء امندمنت اولم هستش. پیوست اول قانون اساسی که آزادی بیان رو هم در اصل تضمین میکنه، چیزی دوباره نزدیک به گشتن موبایل. قاضی گفته انقدر اینا با شعورن، قاضی هاشون بزمو گفته که بررسی کردن محتوای موبایل یک آدم نزدیکترین کاریه که ما فعلا تکنولوژیک میتونیم بکنیم برای بررسی کردن مغز یه آدم. شما اگه موبایل یه آدمی رو میگردین، انگار دارین تو ذهنش رو میگردین و این کار خلاف قانون اساسی و آزادی اندیشه و غیره و غیره است. در نتیجه شما نمیتونین آدم‌ها رو نگه دارین، موبایلشون رو چک کنین، چون در واقع مثل اینکه شما دارین مغز آدم‌ها رو میگردین ببینین کی باهاتون مخالفه، بهش گیر بدین و این خلاف آزادی انسانه. و در واقع اگر ما می‌خوایم دولت چیزی دیکتاتوری بالا سر مردم نباشه، این باید ممنوع باشه. در نتیجه این رأی رو داده و حالا در اصل اون لوپول رو بسته. گفتم نظر قانونی موبایل شما یه چیزی شبیه محتویات چمدون شما نیستش، چیزی شبیه ذهن شماست و پلیس حق نداره بگرده. خلاصه خیلی بامزه بود، حواستون باشه تو آمریکا هم نمیگیم که بهشته. مشکل اینا اینه که میگیم فلان حرف خوب زده، میگم پس شما میگین آمریکا رو برین بپرستین. نه، هر وقت از این دوگانهای مهمل براتون درست کردن گفتم فلانی کارش بده، شما میگین یعنی میگی این خوبه. اگه شما گفتین سیبه چقدر خوشمزه بود، میگه یعنی تو میگی پرتقالا بدمزه. اینا هر کسی اینجوری حرف میزنه داره مهمل میگه، خودش هم میدونه داره مهمل میگه، اکثر موارد حقوق میگه که مهمل میگه. خلاصه و در این حال حتی تو متنی که نوشته توبت این بوده که این برای پرس فریدم هم خطرناکه. مطبوعات آزاد یک بخشی از دموکراسی هم. اگر من مطبوعات آزاد نداشته باشم، اینم خیلی بس بامزه، فکر کنم بارها اینو من گفتم، سه تا قوه داریم در از دولت‌های مدرن: قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه اجرایی. یه قوه باید قانون بذاره، یه قوه باید اجراش کنه، یه قوه هم باید اگر مشکلی پیش اومد بررسی بکنه. اینا باید کاملا مستقل از هم باشن. تلاش هم میشه که اینا از هم جدا بشن. اگر همونی که قانون میذاره مسئول اجراش هم باشه، اونی هم که قراره نظارت کنه در صورتی که مشکلی پیش اومد جزو اون سه تا باشه، که خب معلومه به چی میرسیم. من و شما آگاه‌تریم، مثلا این بحثو بی‌خیال میشیم. ولی میگن که رکن چهارم دموکراسی هم وجود داره به اسم مطبوعات آزاد. مردم باید حق داشته باشن در مورد این سه تا حرف بزنن. حق داشته باشن تحقیق کنن. حتی اگه من تحقیق کردم به نتایج رسیدم، حق دارم منتشر کنم همه بدونن. اینم یه تیکه مهمیه که حالا گفته در اینجا حساسه. آره. خیلی حرف زدم، میریم سراغ سوئیس. سوئیس قانونی تصویب کرده که میگه که تمام نرم افزارهایی که دولت استفاده میکنه باید آزاد و بازمتن باشه. گفته اوپن سورس باید باشه. اینجا یه دعواهای ریزی هستش اگر وارد بحث بشین بین فری سافتویر، اوپن سورس. مفهوم اوپن سورس به معنی باز بودن متن برای خوندنش، یا معنی اوپن سورس به معنی اوپن سورس اورگانایزیشن. یه دوستی داریم هر روز اون دعوا میکنه سر این موضوع که تو چرا منظورت وقتی میگی باز متن، منظورت باز بودن متن برای خوندنه، در حالی که اوپن سورس مثلا اینیشیتیو منظورش یه مدل دیگه اوپن سورس. اینا کلماتن، بسیار به کدوم سازمان رجوع کنیم برای تفسیرش. مثل مفهوم جمهوری، اینکه کی میگه جمهوری منظورش چیه خیلی با هم فرق میکنه. الان این خبر، ولی خبر جالبی برای ما، توی اکثرش اوپن سورس سافت ور اومده، نرم افزار بازمت. توی اروپا خیلی این روند فعاله و بسیار طولانی و پردردسر و پرمشکله. فکر کنم تو رادیو گیک چندین سال پیش داشتیم که سوئیس گفته بود بر برنامه هایی که تو دادگاه ها استفاده میشن باید بازمتن. شرکتی که اینو نوشته بود شکایت کرد و یک کالمه پروسه قانونی داشت. الان بالاخره قانون تصویب و در 2024 ابلاغ شده به همه سازمان ها. اسمش هست Federal Law، قانون فدرال، On Use of Electronic Means، استفاده از ابزارهای الکترونیک، for the fulfillment of government task، برای fulfillment، پاسخگویی به مثلا رفع کردن نیاز کارهای دولتی، بهش میگه MBAC. خلاصه اینی که گفتم میشه، این قانون میگه که هر برنامه‌ای که توی دولت سوئیس استفاده میشه باید بازمتن باشه. البته دوباره یه چیزی گذاشته و گفته در حالتهای خیلی خاصی که ما الان احساس کنیم یه مشکلی هست لازم نیست الان بازمت نشون، ولی پروسه اینه. با اصطلاح عمومی که ما داریم پابلیک مانی، پابلیک کد، اگر از پول مالیات من برداشتی یه برنامه نوشتی، خب اون برنامه باید قابل استفاده برای من هم باشه. اگر با پول عمومی یه کاری میکنین، اون کار باید در اختیار عموم هم باشه. شما نمیتونین پول مردم رو وردارین بدین شرکت فلان یه برنامه بنویسه که از این بعد هم همیشه باید ادامه بده. تو ایران کاملا این شکلی دیگه، تقریبا همه پروژه های نرم افزاری داده میشه به یه شرکتی، اون شرکت بسته مینویسه، بعدم خودش باید ساپورتش کنه تا ابد و دهر هم باید ادامهش بده، چون که بعیده یه مثلا فلان چیزو تو ایران قطع کنن بدن به یه شرکت دیگه از صفر بنویسه. در نتیجه پول عمومی باید دست عموم بمونه، پابلیک مانی پابلیک کد. الان این رو قانون کردن توی سوئیس و اجازه نمیده که هیچ برنامه‌ای که در دولت استفاده میشه اوپن سورس نباشه. و از اینم بالاتر گفته که من حالا این تیکر رو بگم، گفته unless the rights of third parties or security related reasons would exclude or restrict this. در این لحظه ممکنه یک برنامه‌ای داریم که قراردادش با یه جایی که بسته بوده، اون باید در طول زمان باز بشه، یا اینکه حالا به شکل خاصی به خاطر یه مسئله سکیوریتی یا چیزی رو نمیتونیم اوپن سورس کنیم الان، ولی در نهایت برنامه همینه و گفتن که همه از این سود خواهند. دلیلش هم منطقیه، یه اصطلاح داریم به عنوان لاک این، شما نباید توی چیزی قفل بشین. اگه شما بگن یادداشت‌های شخصی روزانه‌ت رو در مورد پروژه یا تو این برنامه بنویس، اولین سوال اینه که خب من فردا که نخواستم از این برنامه استفاده کنم آیا میتونم برم به برنامه دیگه استفاده کنم؟ اگه جواب نه مشکل خیلی جدیه، جواب باید آره باشه. شما باید بتونید دیتاتون رو منتقل کنین جاهای دیگه، به خصوص اگر شما دولتین. نمیتونه یه شرکت بیاد به شما یه سرویسی بفروشه و بگه خب آها الان نام نگاری تو چون تو سیستم من کردی، سال بعد سال بعد سال بعد 10 سال بعد هنوز باید همیشه سیستم منو بخری، چون نمیتونی نامه های قبلی تو بریزی دور. که در واقع باید این به سود همگان باشه. همچنین وقتی اوپن سورس ها آدما بهش اطمینان بیشتری دارن که دیتای من کجاست، چه اتفاقی باهاش میفته و غیره و غیره، و از اون طرف اینویشن بیشتری هم دارن، چون میتونن چیز بهش اضافه کنن، میتونن بهش ای پی آی بدن، شما میتونید چک کنی، میتونی بررسی کنی که آیا فلانی اینجوری شده یا نه، دیتا بخونی و بقیه قصه ها. در نتیجه اگر و در نهایت هزینه و همه چیز هم میاد پایین تر. این قانون امبگ همچنین نیازمند اینه که تمام دیتاهای غیر شخصی و غیر مرتبط با حساسیت های امنیتی دولتی هم Open Government Data باشن، OGD. Open Source Software یه بحثه، OSS یا Free Software یا FOSS Free Open Source Software، این یه بحثه. یه بحثه دیگه Open Data است، Free Data است. دیتا هم باید در دسترس مردم باشه. اگر با پول من سرشماری انجام شده، خب من باید تمام دیتای سرشماری رو داشته باشم. اگر با پول من اداره ثبت شرکت ها داره کار میکنه، خب من چرا نباید به تمام دیتای ثبت شرکت ها به شیوه خوب دسترسی داشته باشم؟ این قانونه میگه ما اوپن بای دیفالتیم. توی سوئیس هر دیتایی که تولید میشه پیش فرض اینه که آزاده، در اختیار هم است، مگر اینکه بحث سکیوریتی خاصی باشه، دیتایی رو به دلیل لازم باشه ببندن، پرسونال باشه، حقوق فلان شخص، حالا منطقا تو دولت چقدر میگیره، حالا تو بعضی دولت‌ها البته این دیده میشه، ولی تو یه جاهایی ممکن حالا نباشه، مرخصی فلانی در فلان روز پرسونال لازم نیست باشه، دولتی رو دارم میگم، ولی در نهایت دیتایی که عموم دارم پولش رو میدم باید در اختیار دولت باشه. اینم چیزیه که به نظرم ما تو ایران خیلی جدی نیازمندشیم. و خب مثال دیگه هم تو زده، حالا مقاله گفته که توی کشور دیگه هم این پروسه دیده میشه، از جمله مثلا مکرون توی فرانسه دقیقا گفته وی لاف اوپن سورس و برابر اف بی آی شون اسمش هست نشنال جندرمنیو یا همچین چیزی اف ان جی که برابر اف بی آی شون از لینوکس استفاده میکنه رو پی سی هاش و بقیه قصا. کشور متنوعی دارن سعی میکنن. آمریکا هم یه چیزایی داره، آمریکا میگه که سورس کد برنامه‌های فدرالش باید 20% اوپن سورس بشن و در اختیار عموم قرار بگیرن. این هم برای اینه که ما ببینیم دارن چی کار میکنن، هم برای اینه که با هزینه کمتری تولید بشه و بهتر بشه. آره. اینا رو گفتیم. یه توییت هم از علی شریفی زارچی براتون بخونم. علی شریفی زارچی، نه حالا به خودش چی میگه، آقای دکتر زارچی، دکتر شریفی، چون من براش فرق نمیکنه. آدم معقولی به نظر میرسه، من از نزدیک ندیدمش، چندین بار پیشنهاد کرده با هم کار مشترک بکنیم، من در پوزیشن زندگی خودم علاقمند نیستم، ولی عضو هیئت علمی هوش مصنوعی و بیو انفورماتیک دانشگاه سنجی شریف، پارسال داستانای اخراجش بود، نه مال بقیه کجا رسید، ولی به هر حال گفته که امروز مدیر کل توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، نصف این چیزای ما یه تریلی هم نمیکشه، از طراحی و پیاده سازی یک ربات گفتگو مبتنی بر هوش مصنوعی و راه اندازیش به عنوان دستیار هوشمند سایت sa.org.ir خبر داد. گفته من تستش کردم تجربه‌ام خوب بود. بعد یه اسکرین شات کوچاسش پرسیده از چه مدل جی پی تی و چه نسخه‌ای استفاده می‌کنی؟ گفته من از مدل جی پی تی 4 استفاده می‌کنم. بعد پرسیده جی پی تی 4 شرکت اوپن ای آی؟ گفته بله من از مدل جی پی تی 4 شرکت اوپن ای آی استفاده می‌کنم. در واقع اونو واسه کردم به این و تموم شده رفته. الان خیلی از شرکت‌های به اصطلاح ای آی در اصل در بهترین حالت یه رپری دور جی پی تی دارن می نویسن. در حالا شیوه‌ای شرافتمندانه ترش اکانت می خرن و روش یه سری چیزایی سوار می کنن، یه دیتایی سوار می کنن و در واقع اون رو استفاده می کنن. اشکال حادی هم نداره، ولی به شرط این که نگین ما طراحی و پیاده سازی کردیم. باید بگین ما این بحث هم اوپن بودن نرم افزار هاست. اگر شما مدیر کل توسعه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی سازمان امور دانشجو وزارت علوم هستین، سورس این موتور هوشمندی که هست رو باید بدین. حتی اگر روی جی پی تی و به درد میخوره هیچ اشکالی نداره، ما لازم نیست همیشه در حال اختراع معجزه چرخ باشیم، هرچند که انتظار میره که وزارت علوم حداقل کمک کنه به اینکه ما بدونیم چرخ چجوری درست میشه، یا اگه واقعا لازم بود بتونیم یه چرخ کالسک بسازیم. آره. یه خبر دیگه هم خبر تیراندازی به ترامپ بود که خب به ما چندان ربطی نداره، هرچند که معتقدن که به ترامپ شلیک کرد، ولی تکنیکالی باعث شد که ترامپ برنده بشه، ولی بعد اونا آفساید گیری کردن، بایدن رو عوض کردن، که یه ایده خیلی عجیب هم میتونه این باشه که از اول میدونستن دارن چیکار میکنن، یعنی برسن به یه جایی که همه این ویدیو باشن که بابا این بایدن نمیشه رای داد، بعد یه آدمی رو کنن که همه بهش رای بدن. بعیدم نیستش این چیزا هم از توش در بیاد. ولی نوکر کسی که به ترامپ شوت کرده بود از یه دونه اندروید استفاده میکرد که شرکت سلبرایت تو 40 دقیقه تونسته واردش بشه و دیتاش رو استخراج کنه. خبر که حالا جاهای مختلفی بودش، بلومبرگ خبر اصلی رو گذاشت، 925 مک خبر رو گذاشته، احتمالاً برای تبلیغ آیفون، ولی زده که FBI اعلام کرده که بالاخره تونسته به دیتای گوشی کسی که تیراندازی کرده به ترامپ دسترسی پیدا کنه. نکتهش این بود که اول که تیراندازی اتفاق افتاد گفتن ما نتونستیم گوشیش رو باز کنیم. یه نرم افزاری هم داشتن از این شرکت سلبرایت. این سلبرایت خیلی سایت بامزه‌ای هم داره. عنوانشون هست Accelerate Justice with Celebrite. با داشتن سلبرایت به عدالت سرعت ببخشید. یه سری نرم افزار میفروشه برای باز کردن گوشی ها و اینا، ولی خیلی اینجوریه که ما اینا رو به FBI و غیره میفروشیم در مواردی که لازمه. یه برنامه بهشون فروخته بودن، خندش اینه که FBI اول گفته ما نتونستیم وارد گوشیش بشیم، بعد رفتن پول اضافی دادن احتمالاً، یا حالا کاستمر سرویسشون استفاده کردن و سلبرایت گفته ما یه برنامه دیگه داریم بیاید اونو بهتون بدیم، و اون تو 10 دقیقه تو 40 دقیقه تونسته به دیتای سامسونگ تیرانداز دسترسی پیدا کنه. البته تو کامنت ها هم خیلی ها بودن که چهره جسد رو بگیری جلوی دوربین یا انگشت جسد رو بگیری روی سنسور انگشت احتمالاً باز میشه، نیازی به این کار نیست، و حدسشون هم اینه که یا دیتای مهمی نبوده یا یارو اصلا رمزنگاری جدی هم نداشته، برای اینکه حرفشون اینه که اگر طرف واقعا دیتای سنسیتیوی داشت که خب گوشیش رو ول نمی‌کرد بیا تیراندازی کنه به ترامپ، که 100% مطمئنه که اگه کشته نشه دستگیر میشه حتما. در نتیجه خیلی بعیده که دیتای خاصی اگر برنامه خیلی پیچیده‌ای داشته روی این دیوایس هاش بوده باشه. گفتن چند تا عکس از بایدن و اینجور چیزها بوده. جا هم جا داره یادی هم بکنیم البته از بن لادن که چه عکس هایی روی لپتاپش بوده، یه سری جوک بود. آره. خلاصه نکته عجیبش اگه حال این بود که افیو اول گفت نمیتونه باز کنه، بعدن گفتن با کمک برنامه سلبرایت که هنوز نفروخته آفیشیال به همه، حالا همه کسایی که میتونه بفروشه، تونستن بازش کنه. بحث هم متنوع بود. بعضی میگن الان یه استانت خبری اپل علیه سامسونگ، چون که در نهایت اگر رو سامسونگ هم رمزنگاری درستی و چی بود شاید نمیشد. از اون ور گفتن سلبرایت گفته من از ورژن 17 به بعد آی او اس 17.1 روشی برای باز کردن ندارم و بقیه چیزها. و تهش هم حالا همون بحثی هستش که اگر چیز خیلی مهمی بود و این اورگانایزد منظمی بود اینا، انقدر اسکل نبودن هم یه حرفیه، گاهی هم هست. در مورد گوشی ها حرف میزنیم، بیا بگیم این اندروید جدید پیکسل چی داره. علارغم اینکه قرار نیست توی این رادیو در مورد اینکه این گوشی جدید چه فیچرهایی دارد، بیاین براتون آماد. وای چه بویی میده بچه‌ها، بوی نوعی میده. از این چیزا بگیم، با من باشید. فیچری که پیکسل 9 داره و من احساس کردم خوبه در موردش حرف زدن اینه که AI داره بهش اضافه میشه. یه AI کشف شده تو رادیوی قبلی شنیدیم تو 171 و این رو به همه چیز زور چپون میکنه. اولا که در آینده یعنی 5 سال بعد اتفاقات بزرگ خواهد بود در دنیای AI، ولی الان یه زور چپون خاصی در جریانه. یعنی هر چیزی که هست ببینیم، وزارت علوم هم یه چتبات داره که AI باید باهاش حرف بزنه. همه جا دارن یه AI اضافه میکنن. تو گوشی هم این مسابقه خیلی زیاده. مایکروسافت اون چیز عجیب رو اضافه کرده بود که تمام حرکات شما رو زیر نظر داره AI، هر وقت بخواید میتونید کاراتون رو برگردونید و غیره. که آدم‌ها شاکی شدن که لپتاپ منه، نمیخوام AI و مایکروسافت همه چیز زیر نظر داشته باشه. الانم گوگل این جمینی ما بهش میگفتیم جمینای، تلفظ درست‌تریه بگم عادت کنیم بگیم جمینای، بعد نیست تلفظ جهانی رو بگیم. جمینای هوش مصنوعی گوگله که خب هر کدوم دارن یک کدومش رو میکنن در مقابل GPT. الان یه فیچر غریبی داده، اونم اینه که میگه شما، حالا مستقل از تمام ویدیو تبلیغاتی و همه چیش، اینه شما میخواستم بگم که تو دنیای AI مهمه، که شما با جمینای عکس که میگیرین که الان پیکسل 9 داره، به زودی بقیه هم خواهند داشت، این سامسونگ اولترای S24 که آخرین سامسونگ، این ویدیو فیلمو دارم با اون میگیرم، تبلیغات نشد امیدوارم، نمیدونم، یه فیچری هی تبلیغ میکرد که این فیچر AI ماست و اصلا کمک دستیار AI فلان کار میکنه. شما یه انگشتتون رو نگه دارین طولانی رو اون دایره پایینیه که حالا میرفت به هوم یا هر چیزی، صفحه یه مدلی میشه، خیلی غیر فنی بگیم میتونه یه اسکرین شات باشه، شما تو این دوره یه چیزی خط بکشین با انگشتتون، اونو میره توی گوگل فوتو سرچ میکنه. جمینای توی پیکسل 9 مثلا که میخوان توی فروش براتون میگن شما باید یه AI داشته باشین، این بدبخت داشت. سامسونگ یه چیزای غریبی در AI داره، فارسی میتونین دست نویس بنویسین میفهمه، رو عکس سلکت میکنین جدا میکنه، ایناش به نظر من خیلی کاربردی و باحاله. به حال جمینای در پیکسل 9 شما میتونین از یه گروهی عکسی بگیرین، خودتونم توش باشین. من البته این همشون میگفتم چرا نداریم، که یه دوربینی که همزمان دوربین عقب و جلو رو با هم روشن کنه یه عکس بگیره، شما که دارین عکس میگیرین هم اون گوشه باشین، ولی ظاهرا تو این مورد شما رو تو عکس دست جمعی اضافه میکنه. اسم فیچرش هست ادمی. یه فیچر دیگه هم داره به اسم remembers so you don't have، که آدم ها نگرانن که چیزی شبیه استراش گفته پیکسل اسکرین شات، یادش هست پس شما لازم نیست یادتون باشه. هنوز جزئیاتش معلوم نیست ولی آدم ها یه خود نگرانن که کریپی نباشه. من یه کارایی میکنم که ترجیح میدم خودم هم یادم نباشه رو گوشی. فیچر ادمی هم اجازه میده که شما از یه گروه عکس بگیرید، خودتونم تو اون عکس باشید. از چه نظری گفتم تبلیغ پیکسل و اندروید و غیره نبود، تبلیغ اینی بود که جهان داره میره به یه سمتی. یادتون گفتم خبر اول HR 4 بار با هکر حرف زده و نفهمیده که این داره با یه چیز کامپیوتری حرف میزنه که یه عکسی رو از یه جای دانلود کرده به جای عکس خودش تو رزومه فرستاده. شما هم وقتی بهش زنگ میزنین همون عکس داره باهاتون حرف میزنه، در حالی که این یه یاروی در کره شمالی تو چین. الان هم این شکلیه، تو هر عکسی که هر آدمی بود دیگه کاملا بی‌معنیه. خبر آخرمونم که نمیدونم چرا تو خبرها اووردمش، خبر چنان پرندیه با مزه است. RFK جونیور که در اصل اسمش هست کندی، اسم جوجاتش نمیم چیه، روبرت اف کندی، فکر فامیل همون کندی مشهور هم هستش، فکر کنم کندی مثلا عموش بوده اینجا نوشتم اگه یاد درست یادم باشه. RFK یه سیاستمدار آمریکایی. در نهایت با برداشتی که من ازش دارم که بعد از دیدن این خبر خوندم، یه بار دیگه هم یه مهملی گفته بود خونده بودیم، آدم مهملی. از ایناست که خیلی ضد واکسنه، یه انجمنی داره از کودکان حفاظت کنه در مقابل واکسن، یه کلا از ایناست که یه سری چیزای شلوغ پلوغ پرهیجان درست میکنه. ایده این نیست که واکسن حتما خوبه یا حتما بده. ایده اینه که شما باید یه علم داشته باشین پشتتون. میتونه بگین الان به این دلایل خوبه، به این بده، الان تحقیق کردیم اینجوری شده. علم شجاعتش اینه که خودشو نقد میکنه. بارها و بارها وقت شما بگین که آره اینجا اشتباه کردم، یعنی آدم خفن تری هستین. اگر بگین نه من هیچ وقت هیچ اشتباهی نکردم، همه چیزی که گفتم درسته، همیشه هم از طول چند هزار سال قبل تا الان همش درست بوده، خب معلومه که دارین محمد میگین. هیچ علمی نمیتونه اینجوری کار کنه. در نتیجه اینا که میگن نه این بده، هر جوری هم بهشون ثابت میکنین این خوبه میگن نه بده، خب در واقع شما بهتره که چیزشون نگید. این سیاستمدار آمریکایی که فکر فامیل کندی هم هست کاندیدای مستقل انتخابات آمریکا هم هستش. آمریکا انتخاباتش خیلی پیچیده و عجیبه. حتما الان دوباره یک کلاب پادکست هستن که به جای اینکه درست کنن جایی میتونن اون قبلی‌ها رو پخش کنن، یک کلاب جایی درست کنن. بحث‌های جالبی هم هست که انتخابات آمریکا چه جوری کار می‌کنه. انتخابات آمریکا برخلاف تصور حالا خیلی عامه دو حزبی کامل نیست. دو حزب توش قدرت کامل رو دارن، ولی حتی افراد کاملا مستقل هم میتونن برن کاندیدا بشن. یعنی اگه شما الان نمیخواد متولد آمریکا باشین فکر میکنید، ولی به هر حال اگه شما امکان کاندیداتوری داشته باشین میتونین کاندیدا بشین. یه سری مراحل رو باید پاس کنین. مثلا یکیشون که باید نشون بدین میتونین فاند ریزینگ کنین، میتونین پول جمع کنین برای انتخابات. باید یه کمپین فعال انتخاباتی داشته باشین، نمیتونین بگین فقط اسم منو بنویسین. این باگای ایرانه. تو ایران دوباره همین جوریه. چون سی برا مثال میزدم که وقتی همه چی رو دو تا انتخاب میکنن شما میگین سیب خوشمزه است، یارو میگه یعنی شما میگین پرتقال مزه گند میده، یعنی میگه آقا در مورد پرتقال چیزی نگفتم. انتخابات هم اینجوریه. اگر میگیم که همه نباید بتونن کاندیدا بشن و شما نمیتونین چند هزار کاندیدا داشته باشین، معنیش این نیست که یه گروهی باید بگن کیا میتونن کاندیدا بشن. معنیش اینه که باید یک مکانیزم هایی باشه که آدم ها بتونن کاندیدا بشن. درسته همه نمیتونن کاندیدا باشن در مرحله نهایی، ولی یک مکانیزمی میتونه وجود داشته باشه که آدم‌ها صلاحیتشون احراز بشه. این میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه. توی آمریکا میگه باید کمپین فعال داشته باشین، بتونین نشون بدین که فاند ریزینگ کردین برای کاندیداتوریتون و این جور چیزها. و در نهایت تو آمریکا همیشه کاندیداهای مستقل هم بودن، ولی انقدر حضورشون کمه که تقریبا دیده نمیشن. این RFK جونیور امسال گفته میخوام کاندیدا بشم، انقدرم جلف و بی‌مزه و مسخره است که گفته از بزرگترین صد که زنمه رد شدم و تونستم انتخابات رو شرکت کن. نکته جالب اینه که این آدم نزدیک به دموکرات ها حساب میشه، ولی بخش زیادی از فاند ریزینگش از اتفاقا طرفدارهای حزب مخالف دموکرات ها که اگه اسمش شدن بیاد جمهوری خواه هاست. من خیلی حافظه بدی دارم و پولهایی که گرفته رو از جمهوری خواه گرفته. دلیل چنده که جمهوری خواه ایدهش میده که این آدم رأی که معلومه نمیاره، ولی حتی اگه 200,000 تا رأی هم بیاره در اصل داره از رأی های امثال بایدن و کاملا هریس و اینجور چیزا کم میکنه. در نتیجه ما بهش پول میدیم بره تو انتخابات و رأی بیاره. یه نظر خیلی عجیبی اخیراً داده، حالا من اووردمش یه خودش به خاطر این نظرش بود، و گفته آمریکا باید برابر میزانی که طلا در ذخایرش داره بیت کوین هم در ذخایرش داشته باشه. یه دلیلی هم که آوردم همین بود که بتونیم صحبت کنیم در مورد انتخابات آمریکا. اگه دوست دارین دنبال کنیم، به هر حال موضوع مهمیه و موضوع جالبیه این شکلی که شما میتونین اونجا کاندیدا باشین. خلاصه اتفاقی که افتاده اینه که گفته ما اگر من بیام برنامه‌ام اینه که برابر ذخیره طلای آمریکا بیت کوین ذخیره کنم. تو الان آمریکا 8134 تن طلا ذخیره داره که میشه برابر تقریبا 615 میلیارد دلار. خیلی جالبه این عددا اگر مقایسه کنیم با اینی که مثلا واتساپ رو چند خریدن، ایران چقدر پولش بلاک شده بود تو کره که باعث شد این اتفاقات بیفته و بقیه چیزها. اگر این بخواد برسه به این عدد، الان با قیمت فعلی 9.4 میلیون بیت کوین باید آمریکا بخره که میشه 45% بیت کوین های کل جهان. ولی خب محاسبات متنوعی میکنن و نشون میدن که اگر واقعا بخواد به این عدد برسه بیت کوین کمتری باید بخره، چون اگه آمریکا واقعا شروع کنه تو این مقیاس بیت کوین خریدن، قیمت بیت کوین شروع میکنه رفتن بالا. ولی تهش یه چیزی حدود 20-40% بیت کوین های کل تاریخ جهان رو آمریکا باید جمع کنه. پلنم داده که همینی که من بیام این کارو شروع میکنم. نکته بامزه اینه که بعضی از کشورهای دیگه هم این کارو کردن. مثلا السالوادور هم خیلی روی سرمایه گذاری کرده و به طور دائمی فکر کنم ماهانه یه چیزی بیت کوین میخره، هر چند که باشه بیت کوین. ایده اینه که در آینده داشتنش به نفع کشورمون هست. حالا اینکه واقعا چقدرش رو میتونین نگهدارین جای سوال، ولی در نهایت که دوست داشتین در مورد انتخابات آمریکا هم بخونین. ولی این هم خبر بامزه‌ای بود که تو بیت کوینیا خیلی پر سر صدا بود و معتقد بودن که باعث بالا رفتن قیمت میشه که شد هم. آره تبریک ها و تقبیح هامون یاد میکنیم از لینوکس فانتو که بعد از لینوکس جنتو اومده بود و الان اعلام کرد که فعالیت متوقف میکنه. خیلی هم ایمیل یارو بامزه بود، توی فروم خودشون بود، ایمیل نبود، زد که من فانتو رو دیگه ادامه نمیدم. لینوکس بامزه بود، منم مسخش کرده بودم و دلیلش هم اینه که دیگه وقت و حوصله‌شو ندارم، برام دیگه جالب نیست. به کسی هم تحویلش نمیدم، نمیخوام یکی دیگه هم ادامهش بده، مال من بوده، من تحویلش میکنم. اگه دوست دارین از تو ادامه بدید. یادی هم میکنیم از اشکان، دوست قدیمی و باحالمون، اولین نفرهایی که من دیدم چرا اول کوتاه میپوشه از مثلا 10 سال قبل و منم به نظر اومد خیلی کار عاقلانه در گرما پوشیدنش، منم میپوشم. و بعدن این ماجراشون شد، چون گیر دادم بهش به عنوان چی خلاص. اشکان خیلی طرفدار جنتو بود. تقبیح داریم برای اونی که میگه سرعت پیام رسانهای ایرانی برای سفر کربلا رو 5 برابر کرده. اینکه سرعت یه چیزی رو 5 برابر کنه اصلا بد نیست، ولی اینکه سرعت یه چیزی رو 5 برابر کنه خیلی بده. سرعت اینترنت رو اگه زیاد میکنین خیلی هم خوبه، ولی دقت کنید اگر به شما میگن که من فلان اپلیکیشن رو سریعتر کردم، همزمان معنیش اینه که فلان اپلیکیشن رو کنتر کردم. حالا اینجا میگفتم بهمان اپلیکیشن رو دقیق‌تر میشه. اینترنت باید یه شیری باشه مثل شیر آب. شما اینکه میخواین با اون آب چی کار کنین فرق میکنه. اگه شما بگن ما شیر آب رو یه جوری تنظیم کردیم که اگه میخواستین شربت فلان درست کنین آب راحت‌تر ازش میومد، ولی اگه میخواستین برین حموم آب ازش خیلی کم میومد و آبش کثیف بود، یه جای کار اون شیر آب میلنگ. اینترنت باید بی‌طرف باشه حساب مصرف کنه. لوله اینترنت یه خدمات حیاتی. اگر به شما شروع کردن گفتن که فلان پیام رسان از امروز 5 برابر راحت‌تر میتونیم بهش وصل بشیم، همزمان یعنی که از بقیه پیام رسان‌ها 5 برابر بدتر داریم وصل میشیم. در اصل اگه یکی شروع کردیم پیچارو چرخوندن، یعنی یکی اون بالا نشسته شیوه استفاده شما از اینترنت رو تنظیم می‌کنه. این کار خجالت آوره، در جهان هم اصلا مرسوم نیست، حتی غیر قانونیه. اگر ISP رو بگیرن که به دلایل غیر فنی سرعت سایت‌ها، سرویس‌ها و چیزهای مختلف رو به دلخواه کم و زیاد میکنه که آدم‌ها رفتارشون عوض بشه و همه بگن ای بابا این سایت اصلا لود نمیشه، بریم تو یکی سایت خیلی راحت لود میشه، در واقع داره شما رو مثل گله گوسفند این بر اون بر میبره. و وقتی زورشون زیاده، ما حتی اگه آدم باشیم هم با اون اینجوری رفت. آره، خاک بر سر هر کسی که سانسور رو پیش. تقبیح هم دارم در مورد ماجرای پدوفیلیا. پدوفیلیا در ایران خیلی متاسفانه دستشون رو باز گذاشت، چیزهای مرتبط با سکس کودکان. ها بهشون بگین که آیا اینترنت باید انقدر فیلتر داشته باشه، آیا شما مسئول سانسور اینترنت میگین، یعنی شما میگین ما بچهای لخت رو بذاریم تو اینترنت؟ این دوباره همون بحث دوگانه کردن بحث. و اتفاقا نکته جالب اینه که ولداده ترین بخشی که دیده میشه همین بخشه. دوست خوبم سعید سوزنگر که اخیرا یه سری دوره مرام برگزار داره میکنه به اسمش دقیقا یادم نیست، اسمش بامزه بود، یادم نیست میدونستم ها. برحال یه مجموعه رو داره میذاره، منم یه تیکش رو میگم، تیکه من کاملا رایگانه، منم براش پولی نمیگیرم، من متعلق که من درس میدم خوبه که رایگان باشه، داشته که میتونم و میتونن و مرسی از سعید که قبول کرده تیکه من رایگان باشه برای آدم ها. اما خیلی خیلی سال پیش تا الان یکی از دغدغه هاش گسترش سکس کودکان در ایران بوده و عدم برخورد باش. دیگه الان رفته خودش دنبالش، مقاله نوشته، مطلب نوشته، با یکی دیگه چاپ کردن، پیگیری خیلی جدی کردن، میدونم چه کارهای عجیبی دنبالش کرده، چه درد سرهایی کشیده و الان در حد اینه که تهدید به مرگ و خانواده و همه چی هم میشه، چون که این منتشر شده و اون گروه خوششون نمیاد که از این دارن پول در میارن. خیلی هاشون هم گروه های کوچیکتری هستن، مثلا عجیبی هم نیستن، هیجان نوجوانی جوونی یکیه که واقعا در کشورهای درست تر با مراجعه به پزشک حل میشه مسئلهش، ولی در این مورد یا حالا با آگاهی بیشتر حتی، ولی در این مورد دیدم که چقدر تهدیدش کردن و چیزها و غیره. نکته جالبه که یکی از اتهامات من که اومدن با اون وزمار گرفتن و بردن و نگر داشتن و اینها، نشر مطالب مبتذل در اینترنت بود. یعنی معتقد بودن که من چون که یک توییتی یه بار کردم، فکر کنم روز جامعه بدون سوتیان رو تبریک گفتم، من در واقع دارم نشر مطالب مبتذل میکنم در ایران. امیدواریم که همون دوستان در مورد چنین چیزی هم همونقدر حساسیت که ببینیم واقعا حساسیتشون هم. 3 ایمیل مختلف داشتم برای هشدار در مورد کلاهبرداری های مرتبط با رمز ارز در ایران. همشون هم رفتم بیچاره در آوردن، بیچاره که میگم از این نظر که بهشون توجه نمیشه، مثلا این ماجرای سعید رفتن در آوردن که دقیقاً فلانی کلاهبرداره، داره اینجوری کلاهبرداری میکنه، شماره حسابش اینه، اسمش اونه و غیره و غیره. و روش کلاهبرداری هم ساده است، یه کانال میزنین الان در مورد فلان رمز ارز که همه میخوان باهاش پول دارشن پیگیری میکنین، دائما هم میذارین، عکس میذارین، اسم میذارین که ما تو قبلی صدها میلیون تومان درآوردیم، 4 میلیارد تومان من با اون درآوردم، 8 تا خونه خریدم، بیان بگم با اینم با چه جوری در بیارم. بعد که آدما دنبالتونن تو این ماجرا، شروع میکنین یه چیزای فروختن که به نفع خودتونه. مثلا یه رمز ارز الکی درست میکنیم، هر کسی در 10 دقیقه میتونه یه دونه توکن درست کنه، الان اسمشو میذاریم فلان کوین و میگیم که این قراره خیلی بره بالا، بیاین سریع بخرید. آدم‌ها شروع میکنن خریدن، حتی در موارد اینجوری بوده که به حساب کارت ایران شما پول میریزن، فکر میکنن دارن کوین رو میخرن و قراره به زودی پول دارشن، هر روزم اسکرین شات میذارن که فلانی چون 6 روز نگه داشته الان ما برگشتیم پولش رو، و انواع و روشای دیگه. خلاصه بیچاره آدم ها اینا رو پیدا میکنن، برای من میفرستن، من هیچ کاری در موردش نمیتونم بکنم، من سعی میکنم براتون حرف بزنم. همه با هم نمیتونن پول دار بشن، پول یه مقداریه، نمیتونین همه با هم ازش خیلی زیاد بردارین. یک کیک تصور کنین که دارین ازش تیکه برمیدارین، اگرم چیزی تقسیم بشه به یک تعداد کمی زیاد میرسه، یا اینکه به تعداد زیادی کم میرسه، یا اینکه در خیلی از موارد اصلا کیکی وجود نداره، شما میگم بیاین پولتون رو بدین بشقابتون رو بخرین که قراره کیک بگیرین. خلاصه اینم هست دیگه، کیه که پیگیری کنه. یه دوستی هم همین ماجرا رو پیگیری کرده با یه کارم اپ تقلبی که به اسم فیلتر چکن، به اسم فلان، به اسم بهمان آدمو نصب میکنه، تا شخصشون سرقت میشه. و اتفاقا تو ماجرای پدوفیلیا و سکس کودکان و غیره این ماجرا هم خیلی جدی بوده، یعنی آدمها بدون اینکه بدونن یه اپای نصب میکنن، فیلم بچه‌شون فروش میره بعدش توی اینترنت، کسی هم نیست ظاهرا پیگیری کنه. امیدواریم واقعا یکی وارد بشه، خیلی رنج‌آوره. اصلا خودتون رو قاطیش نکنه، این چیزی که در جهان سوپر 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 متمرکز روش کار میشه، یعنی شما اگر مواد مخدر معامله کرده باشین بسیار احتمالا شانس زنده موندن و سروایو کردنتون و به زندان نرفتنتون بیشتره، منظورم در لول کارتل، تا اینکه یه دونه عکس اینجوری تو گوشیتون پیدا بشه. خلاص یه دوستی هم ایمیل زده بود که از اسنپ خواسته آدرس هایی که تو اپ سیف کرده رو حذف کنن که گفته نمیشه از دیتابیس نهایی حذفشون کرد. من نمیدونم این درسته یا غلطه، ولی خیلی مهمه که اینها رو بشه حذف کرد، امیدوارم که بشه و اسنپ راهی براشون داشته باشه. حمایت ها تشکر میکنیم از محمد جواد شیرزاد، قهوه گرفته بود، مصطفی 5 تا قهوه گرفته بود، فرشاد 5 یورو داده بود، بقیه که واقعا پیش میاد من اسمشون یادم بره، از فرزاد و هلیا که پاتریون های جدید هستن هم تشکر میکنیم. سایت patreon.com/ جادی جادی رو اگه توش پیدا کنین، اونجا هست که شما میتونین بگین من مثلا هر ماه $3 به جادی میدم. اون چیزیه که من خیلی میتونم روش حساب کنم، چون که چیزیه که دائما میدونم هست و در عین حال شما اگر خارجین الان دارین کار میکنین، حقوق یورو میگیرین، حقوق دلار میگیرین، یوان میگیرین، کرون میگیرین یا مارک هست همینجوری، آره، یا هر چیز دیگه‌ای، دلار نگفتم، آره گفتم، برحال اون باشه من بسیار امیدوارم بهش. میریم سراغ پیام‌های آخر. به نظرم خیلی رادیو طولانی شده، باید نشون بده چقدر شد، حالا نمیزنم که با قد نشه. آرزوم یه روزی یه برنامه‌نویس خوب بشم، میخوام اینو تو پادکست بهم بگی تا هر موقع یادم رفت با دیدن شما یادم بیفته. ناامیدی داره مسیر، اما اگه تلاش کنی میشه اوکی. رپ گفته. این که جمله که دوستان این بشنوین و برام مینویسین که از صدای من اون رو بشنوین به زودی با AI حل میشه. من سجادم از یه گوشه ایران که فاقد هویت او. خیلی خیلی من از این متاسفم. هیچ گوشه هیچ کشوری نباید فاقد هویت باشه و نیست، ولی به ما اینجوری یاد میدن که هست. یکی از عجیبترین چیزها در ایران این تبعیده، یا رو تبعید میکنن به جای دیگه، حالا همین که ممنوع خروجش هم میکنن به عنوان جرم باید تو این کشور بمونه، خیلی عجیب. میخوام از اینجا به مژگان که خواهرمه بگم، سخته اما میرسی مژگان، هر جای ایران که هستی. من فریدم، 8 مرداد تولد من و مامانمه، چه بامزه، به جفتمونم تبریک میگم. از تو هم ممنونم که یاد دادن رو یه افتخار میدونی و این رو به خیلی هم مثل من منتقل کردی، واقعا همین جوریه، هیچ چیزی لذت بخشتر تقریبا مثلا از این نیستش که احساس کنم مفید بودم برای بقیه، الان رفتن برنامه نویس خوبی، یه جایی شدن، زندگی که دوست دارن رو دارن و بقیه. فرید گفت من برنامه نویس رو حدود 1.5 سال پیش شروع کردم، قبلش حتی لپتاپم نداشت، خودم ساکن تبریزم یا شاسن هم شهریای ما، ولی هر وقت CS50X تهران توی تهران نمایشگاه یا رویداد داشته باشه با همه سختی‌هاش میام، چون برنامه‌نویسی رو خیلی دوست دارم و بخشیشو مدیون همین تیمه هم. یه بخش و دوره هاروارد رو تابستون پارسال به صورت رایگان برگزار کردم. اینا همیشه منم هم میگم جادی بیا برنامه ما رو، من همیشه میگم پولیه و نمیرفتم، من تقریبا هیچ جای پولی سعی می‌کنم پام رو نذارم، الانم هر جایی فکر می‌کنم دارم میرم مجانیه میرم می‌بینم پولیه. CS50X تهران اگه رایگان بود من خیلی خوشحالم، دستتون درد نکنه. من رو به برنامه‌نویسی خوب شدن، من رو به برنامه‌نویسی خوب شدن نزدیک‌تر کردن تو دوره امسالشون، خود منم پشتیبان آموزشی دوره بودم که باحال. خواستم این وسط از عارف توسلی عزیزم تشکر کنم که مهربون‌ترین استاد دنیاست. من همیشه می‌کردم منم، ولی مثل که عارف توسلی. من و همسرم تقریبا از اولین روزهای آشنایی با هم رادیو گیک رو تو ماشین گوش می‌کردیم و کلی یاد گرفتیم، امروز داریم اساس‌کشی می‌کنیم تا کمی محل زندگیمون به محل کارمون نزدیک‌تر بشه، چه باحال. آرزو میکنم یک روزی مشکل مسکن برای همه هموطنان عزیز حل بشه و زیر یه سقف از تجربه زندگی کنار عزیزامون لذت. مرسی از اینکه پیامم میخونید. جادی عزیز، اسمشو نداشتم، اسمتون تو پیامتون بنویسید. دارا هستم، تولدم رو در قسمت قبلی رادیویی که از طرف مهتاب، همایون و هامون تبریک گفتی. این تبریکات بسیار برای من ارزشمند داشت، خیلی خوشحالم شد. این بچه گفت ای. آها این بقیه همون ایمیله. میگه هامون و همایون دوقلوان و به خصوص همایون مدت کوتاهی هم وقتی تو زندون بودی همبندی بودین. فکر کنم بچهای کوچیکشن هامون و همایون. این همبندی‌ها مثلا همسربازی‌ها، من یه گروهی عضوم به اسم خوبای تهرون. البته دیگه فعال نیست. سرچ نکنید دنبالش. اونی که پیدا می‌کنید، اونی که ما می‌گیم نشون، اسمش این نیست. آه خوبای تهران بزرگ. آره. چون می‌دونید که تهران کوچیک بود، ما رو بردن تهران بزرگ. تهران بزرگ اسم زندان پشاپوری است. دوی مرداد تولدشونه. همایون دانشجوی برق کنترله و واسه مشکلاتی که سال گذشته پیش اومد از تحصیل تعلیق شد. واقعا متاسفم و شرمنده. همایون یکی از دیونسه باورمند به آزادی و اوپن سورس و بسیار انسان قابل و توان. ممنون میشم تولد هامون و همایون رو تبریک بگی. هر دوتون مبارک باشه. بهشون بگی که آدم‌های قابل، حتی اگه افرادی به صورت سیستماتیک تلاش کنن حق تحصیل و پیشرفت رو ازشون بگیرن، به خاطر باورشون مسیرشون رو پیدا کنن. در نهایت به اون چیزی که حقتونه خواهید رسید. هامون و همایون تلاشتون رو بکنید. بالاخره ما تو این دنیاییم. دیوونه خونه رو من بعضی وقتا میگم خیلی اصطلاح خوبی نیست، نه به خاطر اینکه الزاما منفیه برای دیوونه‌ها، ولی دیوونه خونه توش دیوونه‌ها که عاقلا مدیریتش. درنتیجه اینجا این خیلی اینجوریه. ولی به هر حال کلیت دنیا همه با هم قاطیم، اون لایه مسیری پیدا می‌کنیم میریم، خودمون از خودمون راضی باشیم مهم. و خودمون عمیقاً راضی باشیم. برای اینکه خودتون عمیقاً از خودتون راضی باشین، حداقل برای من اینجوریه که با زور همکاری نکرده باشم، پول کسی تا جایی که میتونم نداشته باشم، پول اصلا نداشته باشم، پول میاد و میره. همدیگه دوست داشته باشین. یعنی در واقع در مورد درویشی حرف نمیزنم، من اصلا با اون معتقد نیستم. ولی واقعاً الان حقوق من دوباره برابر بشه، هیچ فرقی در زندگی روزمره من ایجاد نمیشه. این پولایی که من در بیارم یا با اعصاب خرد، ناراحتی، کلاه گذاشتن سر بقیه، احساس اینی که یکی دوست داره یه چیزی یاد بگیره ولی چون پول نداره نمیتونه یاد بگیره و غیره و غیره است، که خیلی میتونه پول بزرگی باشه برای من و بازم باشه میتونم فرضاً 3 تا خونه بخرم، 5 تا ماشین. ولی با پولایی که من البته عادی در بیارم زندگیم فرق عجیبی نمیکنه. درنچه من از اینی که هستم لذت خندون باشیم. به هر حال هر کسی زندگیشو انتخاب میکنه با واسطه جایی که شروع میکنم هست. نفس من از جای گرم برم میشه. اگر یه دونه خونتون رو دارین، دو چرختون هم دارین، بقیه زندگیتون رو پیش میبرید. خندون باشیم.